از حکومت طالبان کسی حضور پیدا نکرده، این چه پیامدهایی میتونه داشته باشه برای حکومت فعلی؟
امروز جهان به یک دهکده جهانی کشورها تبدیل شدن. رفع نیازمندی های اولیه هر کشور و ملت نیازمند تعاملات گسترده با کشورهای همسایه منطقه و جهانی هست و عدم مشروعیت یک حکومت از نظر سازمان ملل و جامعه جهانی در هر کشوری که باشه بحرانهای عدیده خصوصا در حوزه اقتصادی گریبانگیر او کشور میشه. افغانستان هم تا زمانی که نتونه شرایط رو مهیا بسازه که کشورهای همسایه منطقه و جهانی او رو به رسمیت بشناسن و وارد همکاری های سازمانی یافته با دولت و ملت افغانستان نشن، بحران های عدیده از جمله بحران مهاجرت، بحران اقتصاد، بحران گسترش گروه های تروریستی در افغانستان همچنان دوام پیدا خواهد کرد و رنج ملت افغانستان تداوم پیدا میکنه.
آقای افشار، گرچه نماینده از حکومت فعلی طالبان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل حضور نداره، اما موضوع افغانستان، چالش های افغانستان و آینده افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بررسی میشه. مقامات کشورهای مختلف در این باره صحبت کردن. فکر میکنین که در این نشست این کشورها و سازمانها که نسبت به اوضاع افغانستان ابراز نگرانی میکنن، صحبت میکنن، رایزنی میکنن با یک دیگر، اینا چه کس میتونن کمک بکنن به گذار افغانستان از بحرانی که با آن فعلا روبروست؟
خب افغانستان با توجه به موقعیت حساس ژئوپلیتیکی که در منطقه داره و در آسیا داره برای کشورهای مختلف اهمیت‌های مختلفی داره. برای بعضی از کشورها، خصوصا کشورهای همسایه، آرامش افغانستان، امنیت افغانستان و اینکه افغانستان بتونه او یک مسیر ترانزیتی با امر برای محصولات اقتصادی بین کشورها فراهم کنه اهمیت داره. یک سری کشورها هم هستن که سازمان‌های استخباراتی از اونا منافع خود در ناامن کردن افغانستان جستجو میکنن. کشورهای استعمارگری که از هزاران کیلومتر طرفتر با نگاهی از این که بتونن افغانستان را بستری برای گسترش مافیای مواد مخدر، گسترش تروریسم از او استفاده کنن نگاه میکنن. از این جهت تا زمانی که نماینده واقعی، یک نماینده واقعی از افغانستان در سازمان ملل نباشه که از منافع واقعی افغانستانی ها دفاع بکنه، من فکر میکنم کشورهای دیگه نمیتونن بدون حضور خود افغان ها کار مثمر ثمری برای افغانستان انجام بده.
مقامات طالبان گرچه در نشست سازمان ملل حضور ندارن، اما واکنش داشتن به این نشست و گپ اصلیشون ایست که افغانستان باید به رسمیت شناخته شود. حکومت فعلی، آقای ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان، گفته که به رسمیت شناخته شدن حکومت فعلی هم به سود مردم افغانستان است و هم به سود جهانیان. فکر میکنین که این گفته آقای مجاهد سخنگوی حکومت طالبان چقدر در تعارض است با آنچه که جامعه بین الملل از مقامات فعلی افغانستان انتظار دارند؟
ببینید، وقتی که یک کشور یا کشورهای دیگه خواسته باشن که کشوری مثل افغانستان و دولت طالبان را به رسمیت بشناسن، علارغم از اینکه ممکنه یک سری تعاملات و توافقاتی با سران طالبان داشته باشن، اما اونا باید در پاسخگوی احساسات و خواسته‌ها و انتظارات مردم خودشون هم باشن. بالاخره همه کشورها انتظار دارن از دولت‌هایشون که حکومتی رو که هنوز به رعایت حقوق بشر پایبندی خود رعایت نکرده، رعایت حقوق زنان، حق تحصیل دختران و از این جمله موارد زیادی رو هنوز به اجرا نگذاشته و عملیاتی نکرده، طبیعتاً ملت‌ها دولت‌هایشون اجازه نمیدن که همچین دولتی رو به رسمیت بشناسن. لذا اگر طالبان واقعاً خواستگاری هستن که از این بحران عدم مشروعیت بیرون بیاین، به جای اصرار بیمورد یا توصیه‌های بیمورد برای کشورهای دیگه برای به رسمیت شناخته شدنشون، باید قدم‌های اولیه رو بردارن، حق تحصیل دختران رو به رسمیت بشناسن، حق فعالیت مذاهب گوناگون در کشور افغانستان را به رسمیت بشناسد، به حقوق اساسی بشری احترام بگذارن، او به حرف عمومی که اعلان کردن او رو به شکل واقعی اجرا کنن تا زمینه برای به رسمیت شناختن از اون از سایر دولت ها فراهم بشه.
خب، گفتگوی بود با محمد داوود افشار، کارشناس مسائل سیاسی، در رابطه با نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد و اینکه از حکومت موقت طالبان در کابل کسی دعوت نشده بود به این نشست. همچنان در خدمتتان هستیم دوستان. برنامه انعکاس و خبرها و گزارش ها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. محمد محقق، رهبر حزب وحدت مردم افغانستان، گفته در تعامل با طالبان شناسایی مذهب جعفری خط سرخ ماست. محقق که عضویت گروهی از چهره‌های سیاسی موسوم به شورای مقاومت برای نجات افغانستان را دارد، نوشته است بعضی خائنین که گفتند در تعامل با طالبان به رسمیت نشناختن مذهب شیعه مانع نیست، از کیسه خلیفه بخشیدند. آقای محقق تأکید کرده که مذهب جعفری خط سرخ ماست، کسی با آن بازی نکند که از جرگه ما طرد می شوند. مذهب جعفری و قانون احوال شخصی شیعیان در زمان حکومت حامد کرزای بر رسمی شناخته شد. پس از روی کار آمدن طالبان تا هنوز بر درستی مشخص نیست که طالبان در مورد مذهب جعفری چه تصمیمی خواهند گرفت، هرچند که گفته می شود در حال حاضر تنها فقه حنفی رسمیت دارد و در محاکم این گروه تطبیق می شود. شورای علمای شیعه افغانستان بارها از حکومت طالبان خواسته تا مذهب جعفری در افغانستان به رسمیت شناخته شود، اما تاکنون طالبان به این خواست پاسخ ندادند. کتاب فروشان هرات در دیدار با رئیس اطلاعات و فرهنگ این ولایت از کاهش تخلفات در این اتحادیه خبر داده و افزودند که کتاب‌های غیر اسلامی هم از دکان‌ها جمع‌آوری شده است. رئیس اتحادیه کتاب فروشان هرات علاوه کرده که تلاش‌های آنان برای اجرای قوانین ادامه دارد. در این دیدار مولوی نعیم‌الدین حقانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات، هم گفته که باید تمامی دکان‌ها به شمول فتوکپی‌ها تحت نظر اتحادیه کتاب فروشان عمل کنند و چاپ و نشر خودسرانه جلوگیری شود. این در حالی است که قبل از این اتحادیه ناشران از تخلفات فتوکپی داران شکایت داشته و گفته بودند که آنها کتاب‌ها را بدون اجازه مالکان کپی‌رایت کرده و با قیمت اندک می‌فروشند. برای اینکه جزئیات بیشتر اطلاع پیدا بکنیم از این موضوع، ارتباط ما بله با همکار ما آقای فیض احمد محمدی برقرار شد. آقای محمدی سلام بر شما.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران ارجمندم. وقت شما و شنونده های خوب برنامه انعکاس هم بخیر.
بله، تشکر آقای محمدی. گفته شده که کتاب های غیر اسلامی از دکان ها جمع‌آوری شده، در رابطه با جزئیات این خبر بیشتر بر ما بگوین.
بله، همینطور است. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات اعلام کردند که اتحادیه کتاب فروشان این ولایت مکلف است تا اینکه بررسی های دقیق تری از وضعیت نشر، چاپ و فروش کتاب ها در ولایت هرات داشته باشه. و موضوعی که باعث تعجب خیلی هم شده همین بحث است، بحث جمع‌آوری کتاب های غیر اسلامی. تا هنوز توضیحات دقیقی در خصوص اینکه چه کتاب های غیر اسلامی در ولایت هرات وجود داشته و توسط چه کسانی به هر حال توزیع می شده و کیا ازش استفاده می کردند در دست نیست. مسئولان محلی هم به این نکته صریحا اشاره نکردند، اما آنگونه که رئیس اتحادیه کتاب فروشان هرات گفته است، این اتحادیه تلاش کرده تا کتاب های غیر اسلامی را از کتابخانه ها جمع آوری بکند. محمد عمر شهاب، رئیس اتحادیه کتاب فروشان هرات، در دیداری که با رئیس اطلاعات و فرهنگ این ولایت داشت، از کاهش تخلفات در این اتحادیه خبر داده و همچنان گفته که کتاب های غیر اسلامی هم از دکان ها جمع آوری شده. رئیس اتحادیه کتابفروشان هرات توضیح بیشتری در خصوص این کتاب‌ها نداده، اما گفته که تلاش‌های آنان برای اجرای قوانینی که از سوی حکومت موقت طالبان اعلام شده همچنان ادامه خواهد داشت. در این دیدار نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات هم گفته که باید تمامی دکان‌هایی که در بحث کتاب و چاپ کتاب دارند کار می‌کنند، از جمله فوتوکپی‌ها هم تحت نظر اتحادیه کتابفروشان عمل بکنند و از چاپ و نشر خودسرانه جلوگیری صورت بگیرند. این در حالی است که قبل از این هم اتحادیه ناشران از تخلفات فوتوکپی‌داران شکایت کرده بودند و گفتند که فوتوکپی‌داران کتاب‌ها را بدون اجازه مالک آن چاپ می‌کنند و به قیمت اندکی هم می‌فروشند. به گفته آنان این روند برای آنان هم خساراتی را در پی داشته. مسئولان اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات همچنان بار دیگر تاکید کردند که تمامی کتابفروشان باید شامل اتحادیه بشوند و بر اساس قوانینی که مد نظر گرفته شده عمل بکنند.
بله. آقای محمدی، آیا مشخص شده که دقیقاً منظور از کتاب‌های غیر اسلامی چه نوع کتاب‌هایی است؟ چون قبلاً هم در هرات اطلاعیه‌ای از طرف طالبان منتشر شده بود که از کتابفروشان خواسته بود کتاب‌های غیر اسلامی را به فروش نرسانند.
بله، این بار اول نیست که حکومت موقت طالبان در بخشای از افغانستان چنین دستوری را صادر میکنه و از جانب دیگر اتحادیه کتاب فروشان ولایات مختلف هم تپ و تلاش های را انجام دادند و در پایان هم اعلام کردند که کتاب هایی که برخلاف موازین و مقررات اسلامی بوده و غیر اسلامی بوده را جمع آوری کردند. اما تا هنوز هم مشخص نشده که این کتاب های غیر اسلامی چه فرم و محتوایی داشتند. چندی قبل هم اداره استخبارات حکومت موقت طالبان فرم‌های را میان کتابفروشان و ناشران توزیع کرده بود که از آنها تعهد می‌گیرد آثاری که برخلاف حکومت موقت طالبان است نشر نکنند و به فروش هم نگذارند. در این فرم‌ها از ناشران و کتابفروشان تعهد گرفته شده که هیچ گونه مجلات، اوراق و کتاب‌هایی که توسط گروه‌های تروریستی و مخالفان حکومت موقت طالبان است نشر نشود. در این تعهدنامه کتبی همچنان از کتابفروشان و ناشران هم تعهد گرفته شده که آثاری که سبب تشویش اذهان عامه، تبلیغ جنگ و خشونت در افغانستان می شود خرید و فروش نکنند. متخلفان از این تعهدنامه تهدید به پیگرد قانونی هم شدند. هرات در غرب افغانستان تنها ولایتی نیست که این گونه دستوری صادر میشه و این گونه اتفاقی میفته که هنوز چند و چون آن مشخص نیست و اصلا معلوم نیست که این کتاب ها چگونه کتاب هایی بوده. در ولایت بغلان هم تقریبا میشه گفت حدود 15 روز قبل هم ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان از ناشران کتاب خواست تا اینکه همه ناشران کتاب و به هر حال مغازه هایی که به فروش کتاب مشغول هستند در اتحادیه ثبت و راجستر بشوند. این ریاست همچنان از مسئولان اتحادیه خواسته بود تا اینکه تفتیش بکنند تمامی کتابخانه ها را و کتاب هایی که برخلاف موازین اسلامی هست و به قول مسئولان اطلاعات و فرهنگ غیر اسلامی هستند از این محل ها جمع آوری بشوند.
بله، تشکر از شما آقای فیض احمد محمدی در هرات، با شما خداحافظی میکنیم.
من هم سپاسگزار هستم از شما همکاران ارجمندم و خدا نگهدار.
جور باشین، خدا نگهدار. کار بازسازی 4 کانال آبیاری در شهر طالقان افتتاح گردید. همکار ما آقای خاوری از تخار گزارشی دارد در همین باره.
کار بازسازی 4 کانال آبیاری در ساحات مختلف طالقان آغاز شده است. کار بازسازی 4 کانال آبیاری طی همایشی با حضور مولانا صبغت الله قانی رئیس حوزه دریایی، رئیس اقتصاد، رئیس عدلیه و مشاور تخنیکی اداره حوزه دریایی، نماینده انجمنهای استفاده کنندگان آب و متنفذین در شهر طالقان افتتاح گردید. هزینه مجموعی این 4 کانال در حدود 55 میلیون افغانی بوده که برای 6000 نفر از باشندگان تخار در ساخت و ساز آن نیز زمینه کار مساعد گردیده است. صبغت الله قانی رئیس حوزه دریایی تخار میگوید با تکمیل و بهره برداری پروژه های متذکره 5493 هکتار زمین با آب متداوم وصل شده و زمینه افزایش حاصلات زراعتی و مسئولیت غذایی نیز فراهم میگردد. آقای قانی میافزاید با اتمام کار این کانال ها در حدود 10,000 متر مکعب آب باران و چشمه در محل ذخیره می شود که این امر کمک بسزایی در توسعه ساحات زراعتی، سرسبزی و تقویه آبهای زیرزمینی و پایداری محیط زیست می نماید. محیب الله نگزاد سخنگوی والی تخار می گوید در این پروژه 55 میلیونی برای 6,000 نفر زمینه کار مساعد می شود و همچنان وضعیت محیط زیست در ساحات تطبیق آن نیز بهبود می یابد.
چهار کانال آبیاری در ساحات مختلف تالخان آغاز شد. کارش افتتاح شد توسط مولانا سبغتلا خانی رئیس حوزه دریایی. این چهار کانال که از مجموعه هزینه از 55 میلیون افغانی بودند و 6,000 نفر از هموطنان ما می تواند که در این پروژه ها شامل کار شوند. و همچنان با تکمیل و بهره برداری چهار پروژه که از 5,493 هکتار زمین آبی میشه و همچنان 10,000 متر مکعب آب در محل ذخیره از این گنجایش داره که از آب باران و آب چشمه سرازیر شود و این آب یک کمک بسزایی را به توسعه های ساحات زراعتی، سرسبزی، زیربناهای زمینی که از دبار میاره.
قابل ذکر است که پروژه های متذکره با کمک مالی دفتر جایزه تمویل و توسط انجمنهای استفاده کنندگان آب در ساحت تطبیق می‌گردد. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان برای شنیدن برنامه انعکاس و البته دریافت خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر. میتونین که به سایت ما هم سر بزنین با آدرس farstoday.com/dari. همتون را به خدای مهربان میسپارم. حق نگهدارتان.
در خدمت شما خوبان هستیم. از نشرات نیمروزی رادیو دری خوشحال هستیم که نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین. خدا کند تا اینجای برنامه ها لذت برده باشن و اوقات خوب و مناسبی برای شما عزیزان نیز فراهم آمده باشد.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلا، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سر کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
میگی. بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک بهم بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک ذره جمع و جون کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
مونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشم.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارش دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیکم بر بچه قند میتون باش که دست کولم ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
Oh,
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد و زمان پخش برنامه در مکتب روح الله رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود و مدت 15 دقیقه.
در مکتب روح الله
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنونده های عزیز و ارجمند. با برنامه دیگری از مجموع برنامه های در مکتب روح الله در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه گذشته راجع به جایگاه صداقت و راستی در دین مبین اسلام با شما عزیزان صحبت کرده و خاطر نشان کردیم که در سلوک فردی و اجتماعی امام صداقت در تمام ابعاد آن جایگاه مهم و برجسته‌ای داشته است. در این برنامه قصد داریم ضمن بیان ابعاد دیگری از مفهوم صداقت در آموزه‌های دینی جایگاه این صفت را در اندیشه‌ها و رفتار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برای شما عزیزان بیشتر بیان کنیم. پس با ما همراه باشید. دوستان، یکی از جلوه‌های مهم صداقت در سلوک فردی و اجتماعی امام خمینی رحمت الله علیه راستگویی ایشان در عرصه سیاسی بود. نیک می‌دانید دنیای سیاست دنیای پیچیده و پر رمز و راز است که میانه خوبی با صداقت و راستگویی ندارد. به ویژه سیاست ورزی صادقانه در کشوری که قانونمندی و شفافیت زیادی در مناسبت سیاسی و اجتماعی آن وجود ندارد، کار به مراتب سخت‌تر و دشوارتر است، چرا که در عرصه تعامل یا مبارزه سیاسی طرف مقابل همواره از حیله و فریب برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کند. به همین دلیل حتی اگر فرد فی نفسه انسان صادق و رازگو باشد، در بسیاری از موارد پایبندی وی به این اصل دشواری‌های زیادی ایجاد می‌کند و عملاً زمینه شکست سیاسی را فراهم می‌نماید. اما امام خمینی رحمت الله علیه به دلیل ایمان راسخ و اصل راستگویی هرگز از این اصل در مبارزه سیاسی عدول نکرد و با دقت و فراست مثال زدنی اسیر فریب‌ها و حیله‌گری‌های دشمنان خود نشد، چرا که به خداوند ایمان و اعتقاد کامل داشت و در مسیر مبارزه از او یاری می گرفت. امام خمینی رحمت الله علیه با اصالت بخشیدن به اصل اخلاق و همزاد دانستن اخلاق و سیاست تلاش کرد در گفتار و رفتار سیاسی خود تصویر جامع از یک الگوی سیاست ورزی اخلاق مدارانه ارائه نماید. نگاه به بیانات نشان می دهد ایشان همواره بر محور اخلاق در سیاست تأکید ورزیده و خود نیز به آن پایبند بوده است. رویکرد اخلاقی امام به سیاست ادامه همان سنتی بود که ایشان در کتاب شرح 40 حدیث خود آن را پیریزی کرده بود. اینکه تنها با تهذیب نفس و نظارت مستمر بر خود میتوان جامعه را اصلاح کرد و سیاست اصیلی پیافکند. ایشان با مناسبت‌های مختلف به سیاستمداران گویزد میکرد که هر انسانی در درون خود فرعونی دارد و در باطن خود واجد نوع دیکتاتوری است، اما باید هوشیار بود که این فرعون و خصلت دیکتاتور مابی پروبال پیدا نکند. ایشان صفات و ویژگی های اخلاقی متعددی برای سیاستمداران نام میبرند که یکی از مهمترین آنها صداقت بود. از نظر امام رحمت الله علیه معنی صداقت علاوه بر تقابل با دروغگویی، متضمن امانتداری و روراست بودن با مردم نیز هست. ایشان معتقد بودند سیاستمدار صادق کسی است که به پیمانها پایبند و امانتدار باشد و در جهت حقیقت حرکت کند. یعنی امام همواره به سیاستمداران تأکید می‌کردند در تصمیم گیری ها همواره این اصل را مد نظر داشته باشند که تصمیمی که اتخاذ می‌کنید قابل دفاع باشد و بتوانید از آن تصمیم و اقدام در پیشگاه مردم خود دفاع کنید و بتوانید آن را با صداقت برای مردم توضیح دهید. نخست وزیر وقت کشور در دوران رهبری امام رحمت الله علیه خاطره جالبی در این مورد نقل میکند. یک بار بحث در رابطه با مسائل سیاست خارجی بود که یک مقدار احتیاج به کارهای دیپلماتیک پنهان وجود داشت. با امام مشورت شد. ایشان فرمودند کاری نکنید که نتوانید به مردم توضیح دهید. باید کسی در کار اجرایی باشد تا بفهمد عظمت این حرف را. از اول زندگی سیاسی امام تا آخر هیچ تناقضی در مسائلی که می گفتند از گذشته و آینده در تصمیمات پیدا و پنهان ایشان پیدا نمی شود. یکی از وجوه صداقت سیاسی در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه عدم ترس سیاستمدار به اقرار و اشتباهات است. از نظر امام خمینی یک سیاستمدار صادق کسی است که این صفت اخلاقی را چنان در درون خود پرورانده باشد که هرگز از اعتماد مردم سوء استفاده نکند و از اقرار و اشتباه نهراسد و این را نه نشانه ضعف بلکه نتیجه اعتماد به نفس خود بداند. این سیاستمدار خود را خادم مردم می‌داند و شجاعانه اشتباهات خود را می‌پذیرد و در صورت لزوم از مردم عذرخواهی می‌کند. امام خمینی در عرصه عملی خود پایبند به این اصل بود و در چندین مورد ضمن اعتراف به اشتباهات خود از مردم عذرخواهی کردند. ایشان در یکی از اعلامیه‌های خود بعد از گذشت 10 سال از پیروزی انقلاب به برخی اشتباهات خود در سالهای اولیه انقلاب اشاره کرده و خاطر نشان می‌سازند: من امروز بعد از 10 سال از پیروزی انقلاب همچون گذشته اعتراف می‌کنم که بعضی تصمیمات اول انقلاب در سپردن پست‌ها و امور مهم کشور به گروهی که عقیده خالص و واقعی به اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم نداشتند اشتباه بوده است که تلخی آثار آن براحتی از میان نمی رود. گرچه در آن موقع هم شخصا مایل به رویکار آمدن آنان نبودم، ولی با صلاح دید و تأیید دوستان قبول نمودم. امام علاوه بر تقید به اعلام اشتباهات خود در عرصه سیاسی به دیگران هم تأکیدن سفارش می کردن. از اقرار اشتباهات نترسید، چرا که این اقرار نه تنها عزت و آبروی ایشان را در میان مردم کاهش نمی دهد، بلکه باعث افزایش آبرو و اعتبار ایشان در میان مردم می شود. ایشان خطاب به فقهای شورای نگهبان و اعضای شورای عالی قضایی می‌فرمایند: فقهای شورای نگهبان و اعضای شورای عالی قضایی هم باید این طور باشد که اگر در مسئله اشتباه کردند صریحاً بگویند اشتباه کردیم و حرف خود را پس بگیرند. ما که معصوم نیستیم. پیش از انقلاب من خیال می‌کردم وقت انقلاب پیروز شد افراد صالح هستند که کارها را طبق اسلام عمل کنند. بعد دیدم خیر، اکثر آنها افراد ناصالح بودن و دیدم حرفی که زدم درست نبوده است. آمدم صریحا اعلام کردم من اشتباه کردم. از نظر امام دیکتاتوری هنگامی آغاز می شود که انسان خطای بکند و پس از دریافت خطایش به جای اعتراف به آن و اصلاحش مصرانه بر آن پای بفشارد و راه کج خود را ادامه دهد. ایشان خطاب به دولت مردان می فرماید یک مطلبی را که می گویید چنان که خطایش را فهمیدید حاضرت به این که بگویید من خطا کردم، اشتباه کردم یا همان خطا را می خواهید تا آخر به پیش ببرید. از مفاسدی که دیکتاتوری دارد و دیکتاتور مبتلا به آن است این است که یک مطلب را القا می کند، بعدش نمی تواند و قدرت ندارد بر خودش که این مطلبی که القا کرده است اگر خلاف مصلحت است نمی تواند از قول خودش برگردد. این بزرگترین دیکتاتوری هاست که انسان به آن مبتلا است. امام خمینی به دلیل تقید به اصل صداقت و رازگویی در فعالیت‌های سیاسی با سیاستمدارانی که به دلیل فضای حاکم بر کشور در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب رفتارهای صادقانه از خود بروز نمی‌دادند و تظاهر و ریاکاری می‌کردند و با ظاهرسازی سعی در موجه جلوه دادن خود داشتند با سردی برخورد می‌کردند و به طور کلی افراد دارای عقیده سیاسی مخالف اما صادق را بر افراد ظاهراً دارای آرا و افکار مشترک اما غیر صادق ترجیح می دادن. آیت الله توسلی از برخورد امام خمینی با افراد ظاهرساز خاطره جالب نقل می کنند. می فرمایند که اساساً امام از تظاهر خوششان نمی آمد. برعکس به کسی که اهل تظاهر نبودند، علاقه داشتند. مثلا ایشان از تیمسار ظهیر نژاد خوششان می آمد زیرا وی اهل تظاهر نبودند. ایشان هر روز ریشش را می زد. همونطور خدمت امام می رسید و خیلی ها می خواستند ایشان را جابجا کنند ولی امام حاضر نمی شد. یک روز عده‌ای از فرماندهان ارتش از جمله فرمانده نیروی هوایی که بعد معلوم شد آدم مغرضی بود و ریشی هم گذاشته بود خدمت امام آمده بود. قرار شد فرمانده نیروی هوایی گزارش بدهد. قبل از ارائه گزارش شروع کرد به خواندن دعای فرج. آقای ظهیر نژاد به او گفت آقا عوام نیستند، حرفت را بزن. امام از این سخن خوششان آمد و خندیدند. امام در برابر کسانی که با نیات خیرخواهانه از دایره صداقت خارج شده و در توصیف ایشان یا دیگری غلو میکرد واکنش نشان میدادند و گوینده را از گفتن حرفهای بدون سند و مدرک و مبالغه آمیز برحذر میداشتند. ایشان حتی به مطالب درستی که گوینده آن نه از روی تحقیق و بررسی بلکه بر مبنای علاقه و بدون سند و مدرک ابراز می داشتند واکنش نشان می دادند. مثلا نویسنده در مورد کمالات مادر امام مطالب نوشته بود و امام به او ایراد گرفت که چون این کمالات را از کجا به او نسبت می دهید. حالا که در تحقیقات نویسنده دیگر مشخص شد که این نسبت‌ها درست بوده ولی چون امام میدانست نویسنده اول بدون تحقیق این کمالات را به مادرشان نسبت داده آن را دور از صداقت دانسته و با آن خورده گرفته بودند. امام در همان آغاز مبارزه زمانی که متوجه شدند ممکن است در برخی افراد غلو کردن را بر صداقت ترجیح دهند، در 12 اردیبهشت سال 1342 آمدانه در میان جمعیت سخنان خود را با دعای آغاز کرد که اهل مبارزه بدانند نباید صداقت را به پای برخی مصلحت اندیشه های سست قربانی کنند. ایشان فرمودند خداوندا ما را از بیهوده گفتن و گزاف و غلو و دروغ حفظ فرما. خب شنونده های عزیز و ارجمند، وقت این برنامه با پایان رسیده. تا برنامه بعد که باز هم خدمت خواهیم رسید، یکایکتان را به الله پاک می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی جنگ تحمیلی عراق ضد ایران را نتیجه سیاست راهبردی امپراتوری نظام سلطه در دشمنی با جمهوری اسلامی و ملت ایران خواندند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در آیین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس افزودند. با وجود حمایت همه جانبه قدرت های جهانی از صدام جاه طلب و دیوانه قدرت، جنگ در پرتو سه عنصر قدرت جوشان انقلاب، رهبری بسیار مؤثر امام خمینی رحمت الله علیه و خصوصیات فاخر و برجسته ملت ایران از یک تهدید قطعی و بزرگ و یک فرصت بزرگ تبدیل شد. فرمانده کل قوای ایران دفاع مقدس را حادثه پرهیجان، پرمعنا و پرفایده برای امروز و فردای کشور خواندند و با اشاره به اسناد و مدارک منتشر شده از جنگ تحمیلی از سوی غرب افزودند. تحمیل جنگ به ایران واکنش طبیعی سلطه‌گران جهانی به پیروزی انقلاب اسلامی بود و انقلاب ملت ایران صرفاً شکست یک نظام وابسته و فاسد و یک ضربه مقطعی به آمریکا و استکبار نبود، بلکه تهدید امپراتوری نظام سلطه بود و مستکبران غرب و شرق با درک عمق این تهدید جنگ را با تشویق و تحریک صدام بر ملت ایران تحمیل کردند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای هدف از جنگ تحمیلی ضد ایران را جلوگیری از انتقال پیام و حرف‌های نو ملت ایران و دیگر ملت‌ها از جمله نهراسیدن از آمریکا و ایستادگی و مقاومت در مقابل ظلم و تبعیض جهانی دانستند و افزودند. ظهور نظام سیاسی مستقل و الهام بخش، آن هم در کشوری که نقطه امید، اتکا و تمع‌ورزی آمریکا به شمار می رفت، برای آمریکا و سلطه‌گران اصلا قابل تحمل نبود. بنابراین بعد از تحرکات ناکامی همچون کودتا، حمله به تبعث و تحریک قومیت ها، جنگی تمام عیار را به ملت ایران تحمیل کردند. فرمانده کل قوای ایران دادن درس عبرت به ملت‌های دیگر را از جمله اهداف زیاده‌خواهان جهانی از براه انداختن جنگ تحمیلی ضد ایران برشمردند و افزودند آنها می‌خواستند با سرکوب ملت ایران باب گشوده شده مقاومت را کاملا ببندند، اما ملت همه اهداف جبهه استکبار را خنثی کرد و برخلاف تصور دشمنان خود را بالا کشید و فرصت‌های بسیار آفرید. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به استفاده از اصل مقاومت در مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تاکید کردند. در دوران دفاع مقدس ثابت شد که صیانت کشور و بازدارندگی در مقابل تهدیدات دشمن تنها از راه مقاومت به دست می آید.
دفاع مقدس یک اصل را برای ملت ایران ثابت کرد و اون اصل اینه که صیانت کشور و بازدارندگی کشور از دست اندازی دشمن با مقاومت به دست بیاد نه با تسلیم. این شد یک اصل. همون روز هم کسانی بودن همون اوائل که معتقد به تسلیم بودن، منتها با شکلهای مختلف، یا صریحا ممکن بود اسمش تسلیم نباشه اما معنا و باطنش تسلیم بود، که امام محکم ایستاد در بخش‌های مختلف و مراحل مختلف. در مجموع جهاد دفاع مقدس ملت ایران فهمید که پیروزی، پیشرفت، عقب راندن دشمن، صیانت کشور با مقاومت به دست میاد نه با تسلیم. اینو فهمیدیم، اینو ملت ایران به دست آوردن. این شد یک اصل برای ما.
رئیس جمهور اسلامی ایران با تأکید بر برقراری عدالت در جهان گفت ایران قائل به سرنوشت مشترک برای بشریت است و از جهانی شدن عدالت حمایت می کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنان خود با تأکید بر این که میل به برقراری عدالت و عنوان ودیعه الهی در وجود همگان است افزود ایران از جهانی شدن عدالت حمایت می کند، زیرا عدالت وحدت آفرین و ظلم جنگ افروز است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در 77 اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ادامه داد انباشت بی‌عدالتی موجب حرکات مردم می شود، چه در بسیاری از حرکت ها با بلوغ انقلاب نرسیدند و بسیاری از انقلاب ها از مسیر اصلی خود منحرف شدند، اما موفقیت برخی انقلاب ها مانند ایران در تداوم ماهیت انقلاب اسلامی خود امید به برقراری عدالت را در دل مردم جهان زنده و پابرجا نگاه داشته است. رئیس جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد انقلاب ایران حرکت ملت ایران به سمت حقیقت بود که با وجود فتنه‌های مختلف توانسته است از کرامت آرمان‌های خود صیانت کند. آغاز کار بازسازی تأسیسات ریلی و غیر ریلی خط آهن خاف ایران و هرات افغانستان. همکارم فیض احمد محمدی از هرات و گزارش با این موضوع.
مقام‌های محلی در ولایت هرات در غرب افغانستان می‌گویند کار بازسازی تأسیسات ریلی و غیر ریلی ایستگاه راه آهن هرات خاف آغاز شده است. مسئولان راه آهن ولایت هرات با تأکید بر اینکه راه اندازی پروژه‌های آمال منفعه در محراق توجه آنان قرار دارد تصریح کردند. پروژه ترمیمات تأسیسات ریلی و غیر ریلی ایستگاه روزنک با حضور والی هرات، رئیس عمومی خط آهن افغانستان، رؤسای ادارات دولتی و هیئتی از جانب جمهوری اسلامی ایران امروز افتتاح شده است. بختور رحمان شرافت رئیس عمومی خط آهن افغانستان در مراسم آغاز کار این پروژه گفت با تکمیل شدن این پروژه افغانستان با کشورهای منطقه و فرامنطقه از طریق راه آهن وصل خواهد شد. او این پروژه را یک گام ارزنده و مثبت برای ترقی و پیشرفت افغانستان یاد نمود و بیان داشت که تلاش می‌کنند تا هر چه زودتر کار آن را به اتمام برسانند. مولوی نوراحمد اسلامجار والی هرات نیز راه آهن خاف هرات را نقطه عطفی در انقلاب اقتصادی در افغانستان دانست و اظهار داشت اداره محلی تمامی امکانات دست داشته خیش را جهت سرعت و پیشرفت این پروژه به کار می‌گیرد. اسلامجار خاطرنشان کرد اکنون در سایه امنیت به وجود آمده با خیالی آسوده و راحت پروژه‌های نیمه کاره در هرات تکمیل خواهد شد. از سوی دیگر زاهد الله اسماعیل زئی نماینده شرکت مجریه‌تر که مسئولیت ترمیم تأسیسات ریلی و غیر ریلی را بر عهده دارد می‌گوید این شرکت تلاش می‌کند تا هر چه زودتر و به گونه استاندارد راه آهن هرات خاف را بازسازی و به بهره برداری بسپارد. وی با بیان اینکه طول خط آهن هرات خاف 63 کیلومتر است که در حدود 10 کیلومتر آن نیاز به بازسازی مجدد دارد تصریح کرد مقدار هزینه بازسازی ریلی آن 41,761,500 افغانی و هزینه غیر ریلی آن 12,500,000 افغانی می باشد که قرار است به مدت 2 ماه آینده کار آن تکمیل و به بهره برداری سپرده شود. در همین حال حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن ولایت هرات گفت یکی از مهمترین پروژه هایی که باید به زودترین فرصت تکمیل شود پروژه خط آهن خاف هرات است. خادم اظهار داشت خطوط مواصلاتی سبب وصل شدن کشورها به یکدیگر می شود که متاسفانه هنوز هم افغانستان از قدیمی ترین و پرهزینه ترین خطوط مواصلاتی ترانسپورتی استفاده می کند و اگر پروژه خط آهن تکمیل شود روی تجارت و اقتصاد افغانستان و کشورهای منطقه و جهان تأثیر بسرزنده‌ای خواهد داشت. کار احداث پروژه خط آهن هرات‌خوف در سال 1399 از محل کمک‌های بلایوز جمهوری اسلامی ایران برای مردم افغانستان افتتاح شد و پس از تحولات اخیر در کشور، تأسیسات ریلی و غیر ریلی آن به گونه جدی آسیب دیده که اکنون کار بازسازی آن با حضور هیئتی از مسئولان راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران شروع شده است. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به قادر متعال می‌سپارم.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدند. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی. زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش.
با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، عزیزان، از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم و بحثی که امروز در خدمتتان هستیم و صحبت میکنیم اهمیت زمان و مدیریت آن در زندگی هست، موردی که همه ما و شما باید در رابطه با آن خوب و با دقت توجه کنیم. خب با ما باشید و شنونده برنامه امروز. دوستای عزیز، مسلماً پیشرفت و ترقی نصیب افرادی می شود که سرعت عمل دارند. اشخاص مردد آنقدر در انجام کار تعلل می کنند که همه چیز خراب می شود و وقت به هدر می رود. بنابراین اگر می خواهید از پیشتازان کار و حرفه‌ای خود باشید، تردید و دودلی را مگر در موارد ابهام از خود دور سازید. تردید موجب هدر رفتن وقت و عدم مدیریت صحیح زمان می گردد. امام علی علیه السلام می فرماید اگر از چیزی ترسیدی به سمت آن حرکت کن. این اصل از اصول ریسک پذیری است. مراد از ترس در اینجا بیشتر واهمه ذهنی و ترس خیالی است. البته از ذکر این نکته ضروری است که مدیریت زمان لزوماً انجام سریع کار و شتاب زدگی نیست، بلکه در برخی موارد انجام امور نیازمند به تفکر و تأمل و درنگ بیشتر است و حتی در برخی حالات نفسانی از جمله هنگام خشم و غضب باید از شتاب زدگی و تصمیم گیری های عجولانه پرهیز نمود. باید از عجله در کارها قبل از فرا رسیدن زمان انجام آنها پرهیز کرد و هنگامی که زمان آن رسید در انجام آن کوتاهی نکرد و هر کاری را در موضع، موقع و وقت خاص آن انجام داد. هر کس برای کاری که زمانش فرا نرسیده عجله کند، مانند یک باغبان است که میوه را نارس بچیند و در زمینی غیر از زمین خود محصولی بکارد که این نشانه کم خردی است. چه بسا افرادی که برای کاری عجله می کنند و وقتی به آن می رسند آرزو می کنند که کاش صبر و تأمل کرده بودند.
سلام، می خواهیم در مورد مدیریت زمان با هم گپ بزنیم، اما اجازه بدین قبلش تعریفی رو در مورد اون داشته باشیم. برخلاف تعریف هایی که توی کتاب ها شاید خونده باشید یا توی سایت های آموزشی دیده باشید، مدیریت زمان به این معنی نیست که ما لیستی از کارهای روزانه‌مون رو بنویسیم و برای هر کدوم از اونها بیاین زمان تعیین بکنیم و تا آخر شب وقتمون رو پر بکنیم. نه، اصلاً این کار در دنیای مدرن امروزی درست نیست، چون اتفاقات مختلفی ممکنه در طول روز بیفته که ما نتونیم اون کارها رو انجام بدیم. پس چی میشه؟ باعث میشه به خودمون آسیب بزنیم و روزهای بعدمون و هدفهامون رو خراب بکنیم و هی اونها رو تغییر بدیم. اما مدیریت زمان معنی متفاوتی داره. معنیش هم این هستش که ما زمانمون رو جوری تنظیم بکنیم که هم به کارمون برسیم، هم به تفریحمون برسیم، هم به رشد شخصیمون برسیم، هم خانوادهمون، دوستامون و هر کاری که در زندگی علاقه داریم انجامش بدیم. ما یک بار به دنیا اومدیم، پس باید توی زندگی که داریم بهترین استفاده رو بکنیم و از زمانمون در ایدئال ترین شرایط استفاده بکنیم. اما مدیریت زمان از مدیریت پول هم خیلی مهمتره. وقتی که ما کسب و کاری رو شروع میکنیم، پول در میاریم، ممکنه که اون پول رو از دست بدیم، ممکنه که کسب و کارمون از دست بره و ورشکست بشیم، اما دوباره میتونیم بلند بشیم. با هر سختی که شده دوباره میتونیم از جا بلند بشیم و کسب و کارمون رو رونق بدیم یا کسب و کار جدیدی رو شروع بکنیم و دوباره پول در بیاریم. اما متاسفانه زمان اینجوری نیست. زمان ما یک دارایی ارزشمندیه که باید از اون نهایت استفاده رو بکنیم، چون زمانی که از دست رفته دیگه قابل بازگشت نیست. یادتون باشه مدیریت زمان یعنی خالی کردن زمان برای اینکه به کارهایی که دوست داریم برسیم و از زندگیمون لذت ببریم. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، تشکر تا این لحظه با ما بودید و شنونده برنامه رازهای زندگی هستید. همونطور که در ابتدای برنامه خدمتتان عرض رسید، موضوع بحث امروز اهمیت زمان و مدیریت آن در زندگی است. با ما باشید.
زندگی بابت و خوبش شکل باید غافل از این شد، چی به جا میمونه از ما، بازیه زندگی رسمش، گاهی بردو گاهی باخته، کسی اسمش زبوناست که یه عام با همه ساخته.
و اما دوستان، نکته دیگر در راستای مدیریت زمان، تقسیم بندی و تفکیک زمان، اولویت بندی امور زندگی و مدت بهره برداری از وقت است. زمان سنجی و تعیین وقت معین برای انجام هر کار و زمان سررسید آن بر حسب اولویت و اهمیت از مسائلی است که در مدیریت زمان باید به آن توجه داشت. اغلب اهمال کاری ها نتیجه عدم آگاهی از وقت معین برای انجام آن کار است. اگر انجام کاری را مطلق و بدون قالب گیری زمانی در نظر بگیریم، معمولاً اهمال به آن راه می‌یابد. لذا باید مدت زمان لازم برای هر کاری را شناخت و بر آن مبنا زمان پایانی را در نظر گرفت. یکی از صفات و ویژگی‌های الهی نظم، تدبیر، هدفمندی و زماندار بودن امور عالم است. بنابراین شایسته است ما نیز سعی کنیم همواره با نظام هستی، هدفمندی و زماندار بودن را در کارهای خود مد نظر قرار دهیم. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. براتون صحت و سلامت آرزو می‌کنیم. تا برنامه بعد، بدرود.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید، به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آماده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
هموطن هموطن ای افغان هموطن 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 ای افغان هموطن هموطن ای خواهر ای افغان ای برادر در نجات وطن دست به دست بده در نجات وطن دست به دست بده هموطن هموطن ای افغان هموطن ای خواهر ای افغان ای برادر
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیک.